أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الوارث الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بس رسید به اینجا که ما اگر خواستیم اجزای دلیل اضطرار رو استفاده بکنیم، از چه طریق و از چه منبعی میتونیم اجزا رو به دست بیاریم. عرض شد که تقریری که مرحوم آخوند رضوان الله فرموده بودن از نگاه مرحوم آیت الله بروجردی تقریر تامی نبود، و در جنبندی هم عرض کردیم که تقریر خود مرحوم آیت الله بروجردی هم تقریر تامی نیست. انصافش اینه که باید طرح بحث از اول به شکل دیگه مطرح کنیم، بگیم به ادله فقهی نگاه کن، آیا وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه، وحدت الامر یا تعدد الامر. اگه وحدت الامر باید در صغرا بحث بکنیم، اگه تعدد امر باید در اجزا بحث بکنیم. یعنی تو وحدت الامر دیگه بحث اجزا نبود، بحث این بودش که وقتی این امر انشاء شد و امتثال شد، آیا اون امر دوم بعداً حادث میشه یا حادث نمیشه. اما طبعا نظر مرحوم آخوند نگفت امر دوم مجزی مثلا اجزا پیدا میکنه یا اجزا پیدا نمیکنه. صحبت رسید دیگه به مقام اثبات، که ببینیم در مقام اثبات ما چجوری تشخیص بدیم که آیا اجزایی هست یا اجزایی نیست. اینجا 5-6 تا حرف بزرگان فرمودن، حالا این جلسه با اجازتون فرمودن بزرگان رو مرور بکنیم با هم، تا بعد ببینیم که انشاءالله تو جمع‌بندیش باید چیکار کنیم. تقریر اول تقریر مرحوم آخوند، مرحوم آخوند رضوان الله فرمودن ما به اطلاق تمسک کنیم، به اطلاق الامر. اولا میگیم مولا امری کرده به اضطراری، و بعد چند دیگه تکمیل و تفصیلی ارائه نکرده، پس اگر امتثالش کردیم چیز جدید به گردن ما نیست. اطلاق امر مرحوم آخوند رو گاهی به شکل اطلاق مقامی یا اطلاق واوی تقریر کردن، گاهی به شکل اطلاق لفظی اوی. به اصطلاح اطلاق واوی اینجوری گفتن، گفتن مولا فرموده که مثلا تعمم بکن، توی سکوت کرده دیگه. میتونست با واو عطف بکنه، بگه و بعد از اینکه تعمم کردی اگر آبی را یافتی وضو بگیر، ولی با واو حرف رو تکمیل نکرده، چون این نیاز به تکمیل داره، تکمیلم با واو انجام میشه، ازش تعبیرم به اطلاق واوی. اما به تعبیر شاید دقیقش هم اطلاق مقامی است، یعنی اصلا قید نسبت جمله قبلی نداره، عدم بیان زائده. از این عدم بیان زائد میفهمیم که پس اعاده و قضا لازم نیست، چون در مقام بیان بودن و در مقام بیان امر به اعاده و قضا نکرد.
اطلاع مقامی
اینجایی
که نمیتونه
توی
این چیزی
دیگه بعد
باید بیان دیگه
کاملش کنه. خب نه، نمیگه اطلاع مقامی فقط اونه. اطلاع مقامی کلن جایی هست که دومی قید اولی نیست، یه مطلب جدایی هست که در کنار هم دیگه میان، این عدم بیان زائد و کلن شون اطلاع مقامی. اونجا هم چون دومی نمیتونست قید اولی باشه و از قیدیتش دور پیش میومد، بهش گفتن اطلاع مقامی. بله، این واقعا چیز نیستش، این چیز که لفظ قبلی را قید بزنند، یک مادل علاشای انفیجنسی داشته باشیم، بعد این بیاد مادل علاشای انفیجنسی را چیکار کنند؟ قیدش بزنند. اطلاق اوی اینجوری است که میگن که اگر که واقعا امر اضطراری مجزی نبود، ما باید سر از یک وجوه تأخیری در می آوردیم. چون امر اضطراری کجا مجزی نبود؟ در فرد سوم. فرد سوم این بود که امر اضطراری تمام مصلحت اختیاری رو استیفا نمیکنه، مازادش هم قابل الاستیفا هست، اما و واجب الاستیفا هم چیه؟ هست. اینجا میگفتیم اگه در اول وقت خونده بعدن اعاده کنه، اگه وقت گذشته قضا بکنه، درسته؟ وگرنه صبر بکنه تا آخر وقت ببینه که اگه تونست همون اختیاری رو انجام بده. یعنی خب این روح این حالت سوم به واجب تأخیری برمیگرده، یعنی شارع نباید بگه که فإن لم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا. باید چی بفرماید؟ بگه فإن لم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا او اصبروا، یعنی که صبر بکنید الی آخر الوقت. بعد وقت اگه تا آخر وقت آب پیدا نکردید، اون وقت چیکار کنید؟ اون وقت تیمم بکنید، درسته؟ و إن لم تصبروا، اگر صبر نکردید و با تیمم نماز خوندید، بعد بعدن چیکار کنید؟ اعاده کنید. یعنی در واقع میخواد به شما مخیری که از اول با تیمم بخونی، بعد این دوش دانال ما بعدا بیا اعاده کنی، یا اینکه نه کلا صبر بکنه تا آخر وقت، آخر وقت بخونه. معنای اینکه امر اضطراری موجودی نیست، یعنی تأخیر بین ارتکاب اضطراری و اعاده من اول امر، یا صبر تا اینکه بعدا آب پیدا کنی و با آب وضو بگیری و نماز بخونی، یا نه همون لحظه آخر با تیمم نماز بخونی. خلاصه صرفا امر به تیمم صحیح نیست، یه عدلم لازم داره. حالت سوم یه خب تو رفاهات که عدل با آب براش نیوردن که.
حالت سومی که آخر وقت بخونه که اعاده نمیخواد،
اگه آخر وقت بخونه خب دو وقت تمام شده دیگه. اون وقت اگه عملی باشه که قضا داشته باشه پس از خب حالا اون اصل اضافه است، چون قضا به امر جدید بود دیگه به اصطلاح فقهای امروز. قضا تتمه امر سابق چیه نبودش و موضوع فوت محقق میشد، بعد میشد موضوع عدله قضا تکلیف جدیدی میمون. ولی خود تکلیف به صلات هر جایی که امر اضطراری داریم تو فرض سوم که همه مصلحت استیفا نمیشه، مازادش ممکن الاستیفا است و واجب الاستیفا، معالش بگوجه به تأخیری برمیگرده. لذا گفتن اطلاق اووی جاری کنیم در مقابل اطلاق واوی و بعد با این اطلاق واوی خلاصه مسئله رو حل کنیم. حالا یه اشکالی داره جلوتر بهش میرسیم، اصلش رو تقریر بکنیم. پس دو تا تقریر، یکی که گفتن بیان زائد نداره، کلا توضیح اضافه ندادن که اگر بعدا آب پیدا شد چیکار بکنیم. دومی که عدلی براش بیان نکردن، اطلاق اووی داره. هر دو میفهمیم که پس نفس تیمم و نماز با تیمم کافی است، چیزی بیشتر از این لازم نیست. یعنی آیه شریفه رو آدم بخونه میفهمد که فقص الوجوه اکن و عیده کنن مرافق تا آخر این کنتون جوابن فتح رو فهمد و این نتاجیتون ما هم فتحیم و سعید هم تیبات هم شد دیگه، دیگه دنباله این نداره با اینکه آیه در مقامش از بیان تفاصیل. تقریر دوم که ما خوند کردن فهمدن بیاییم به اطلاق دلیل تنزیل اخذ بکنن نه به اطلاق امر. البته اینم خواهش شرطون باشه که این امری که ما اینجا میگیم امر نیستش دیگه، گرچه الان مشهور شده مثال میزنیم به تیممو، اما تیممو امر ارشادیه، ارشاد به شرطیت تیمم برای صلات و الان توش وجوبی وجود نداره. مرزا زیر مجموع مواس عوامل اصلا نباید مطرحش بکنیم، ولی دیگه حالا سر زبون افتاده دیگه. ما به این وجوبای شرطی که در واقع بیان شرطیت میکنه اخذ میکنیم و اسم اینا رو میذاریم مثلا چی؟ امر. تقریر دوم گفتم این به اطلاق دلیل تنزیل اخذ بکنیم. مثلا حضرت موسی تیمم خوبه یا نه، میگن آقا تیمم 10 سال وسطه، درسته؟ آقا تیمم خوب است یا نه، میگن التراب عهد و طهورن، همینا میگن دیگه، توضیح نمیدن دیگه. نمیگن مثلا عهد و طهورن است تو وقتی که نداری بعد آب پیدا کردی بعد دوره اعاده بکنی. یعنی همون اطلاق واوی که بالا گفتیم، اطلاق واوی اینجا هم چی میشه؟ جاری میشه. البته دیگه ما داریم الان اصول بحث میکنیم دیگه، اینکه حالا واقعا این روایت ها اطلاق دارن یا نه متوقفه برای اینکه بریم تو فقه واقعا فضای حدیث رو نگاه کنیم، این مقام بیان بوده، ارتکاز داشته نداشته، این حرفا راهش اینه. خلاصه یه اشکال کلی اینجا شده. این اشکال قابل توجهه. اشکال قابل توجه این هستش که میگن بابا شما میگید که اطلاق اووی، شارع نگفته این یا اون، درسته؟ حالت سوم اینو واجب تأخیریه، میگه یا تیمم کن بعدن اعاده کن یا صبر کن، شارع اینو نگفته. ولی کن واقعیت مطلب این هست که واجب تأخیری در کار نیست، چون آدمی که مضطره اونی هستش که تا آخر وقت آب نداره. کسی که اول وقت آب نداره که اصلا مضطر نیستش که. اگه گفته بودن ان لم تجدوا مثلا فرق بین فی اول الوقت ما ان بعد فتیممو، شما میگفتید خب دیگه جملهش نگفتن عوض برو، درست؟ ولی اینجوری که نگفتن که ما بحث سر امر اضطرار، اضطرار مال اون نیست که تا لحظه آخر نمیتونه تکلیف انجام بده. اونی که مثلا 10 دقیقه نمیتونه واقعا میشه اضطرار. الان مثلا بنده شما مثلا الان میخوایم نماز بخونیم، درسته؟ همین الان مثلا دستشویی کسیه، خب آب نداره دیگه، بگیم خب پس همون کن بخون دیگه، هیچ کی نمیگه این اضطرار نشه، خب 10 دقیقه صبر کن و میتونی بری وضو بگیری دیگه. پس اضطرار یعنی عدم دسترسی به آب مثلا تا آخر وقت. این اشکالیست که بعضی ها گفتن. یعنی به تعبیر دیگه شما اگر میخواین به اطلاق امر توسک بکنید، به اطلاق امر اضطراری، موضوع امر اضطراری اضطرار، اضطرار اطلاق نداره، اضطرار همه فروض رو در بر میگیره، اضطرار مورده است که از اول تا آخر وقت مانع وجود داشته باشه. دیگه فرض دیگه باقی نمونه که بگیم حکم فرض دیگه رو اشاره کردین، اشاره چیه؟ نکردین. مرمات الله بروشهری میفرمان که این اشکال وارد نیست، چون آقایون اومدن تو اصول از فقه خلاصه فراموش کردن. تو اصول نمیگیم امر اضطراری، امر اضطراری تو فقه کلمه اضطرار نداریم، تو فقه چی داریم؟ کلمه این لم تجدون ما ان داریم. درسته؟ مثلا تعبیر اضطرار که نیست که شما بگین آقا صدق اضطرار میکنه، صدق اضطرار حالا میگین فکر کنه انگار تو موضوع دلیل اضطرار حذف شده بعد شما دعوا کنید در صدق الاضطرار و عدم صدق اضطرار. ولی خب این جواب معلومات رو پروژه دیدن کامل نیست، چون آقایون برگشتن اصلا عدم وجدان ما دور بحث کردن، مثلا عدم وجدان ما که صدق میکنه ام لم تجدون ما ان، یعنی کلا آب پیدا نکنی یا الان آب پیدا نکنی. بعد گفتم خب شاید معنیش اینه کلا آب پیدا نکنی، یعنی تا غروب صبر کن اگه آب پیدا نکردی دیگه تمام کن بخون. نه اونایی هستن که قائلن که بدار جائز نیست. درسته؟ یعنی میگن خب اگه واقعا معنیش این باشه دیگه عدل نداره، که میگه اگه تا آخر وقت آب پیدا نکردی تمام کن دیگه، دیگه او نداره، عوض برو نداره، عوض برو مال وقتی هستش که حالت دیگه واسش تصور بشه. این دعوا خلاصه مال راستش کجاست؟ این دعوا مال فقه راستش، اینجا خیلی جوه دعوا کردن نداره. ما بخواهم بگیم یکی از راه های کشف اجزا تمسک به اطلاق، اطلاق هم موکوله چه؟ موکوله به فقه. به این تو فقه باید در مقام بیان بودن نبودن، موضوعش اختصرار اخذ کردن، عدم وجدان ما مطلقا اخذ کردن، عدم وجدان ما نمیدونم فی قطعت من الوقت اخذ کردن.
علمان.
چی؟
علم داشته باشه فقط
اونجا مثلا یقینه و عدم وجدان ما تا آخر وقت اخذ کردن. اگر رفتیم تو فقه یه دلیلی بود سر و تهش جمع و جور کردیم بررسی کردیم دیدیم واقعا جا داشته حضرت بیان زائد بفرمایند نفرمودن، میگیم خب این اطلاق شدن برای اجزاءه. اگر نبود یعنی بگیم اصلا این فکر اشتباهی که ما اینجا تو اصول بشینیم یه نسخه عمومی بپیچیم که کلا الامر الاضطراری یجزی عن الامر الاختیاری، این نیستش که فقه دیگه تعبد مورد رو فرق بکنه. باید فی کل اضطرارن بریم بررسی کنیم ببینون اضطرارش موجودیت اختیارش هست یا نیست. حالا یکی از راه بررسیش بررسی اطلاقه. اطلاق هم متوقف هست به اینکه متن قابل تغییر باشد، مولا متمکن از تغییر باشه، قرینه نداشته باشه، در مقام بیان باشه، این حرفات دیگه باید فکر رو مردن حساب کردش دیگه.
اگه شک در اجزا کردیم اصل اجزایی و عدم اجزایی.
خب دیگه اینو جوابش دیگه اصلا قبلی فهم بودن دیگه. فهم بودن اگر که مثل مرحبای بروجردی فکر بکنین که امر واحد اضطراری که امتصال کردیم امر اختیاری میشه، شک در حدوث امر میگفتیم میشه، میگفتیم برای اجاره کن. اگه مثل بعضی دیگه الان امروز دوره بهش میرسیم فکر کنیم امر اختیاری بوده انجامش مثلا ندادیم، بعد امر اضطراری اومده وسط، بعد شک میکنیم که این امر اضطراری مسقط اون یکی بود یا نبود، میگم خب شک در سقوط تکلیف رو باید چیکار کنه؟ احتیاط بکنه. اون شخص عملی دیگه
گفتیم مثلا بحث اجزا چیش مربوط به اصول، چیش مربوط
ضابط و روشش مربوط به اصوله. یعنی در اصول ما حد بگیم که اگه ما مثلا امر اضطراری موجود شد نمیگم ضابطش اینه، آیا امر واحد است یا امر متعدد؟ درسته؟ این یه مسئله. مسئله دوم اگه در مقام اثبات رفتی آیا اطلاق دارد اطلاق ندارد، اطلاق چجوری نگاه بکنه؟ میگه نگاه به این موضوع اضطرار مطلق است یا اضطرار در بعد از وقت، عدم وجدان ما مطلق است یا در بعد از وقت، هر کدوم از اینا رو میشه لحاظ واوی کنیم لحاظ اوفی کنیم به در مقام بیان هست یا نیست. اگه در مقام بیان بود و قید ندارد خب اون موجزیه دیگه، مثل اگه نه خب دقیق و اجزا چیه؟ بله خب میاد دیگه. یعنی فقط اونجا مثلا در امر واحد شک ما در حدوث تکلیف، ممکن ما عدم حدوث تکلیف از اطلاق بفهمیم، بگیم اطلاق چون چیزی نگفتن. مثل مثال دیروز میگفتن گفتن هر کی که قدرت داره بره جبهه ضعفا پول بدن، بعد ما از ضعفا بودیم پول دادیم، بعد بعدن شک میکنیم حالا که این حالا تعدد امر دیگه خیلی روشن تر دیگه، شک میکنیم حالا که خوب شدیم از مریضی اومدیم بیرون بریم جبهه یا نریم. خب نگفتن چیزی، اون روز که گفته بودن گفتن هر کی میتونه بره هر کی نمیتونه پول بده دیگه، ما اون روز پول دادیم دیگه. شک در چی میکنیم که ما داخل در این امر جدید شدیم مثلا یا نشدیم؟
پس اون
اولیه
یه خیلی چیزی نداره،
دست
در
پست نداره
دیگه، اینکه یک امر باشه یا دو امر باشه. در کار شما باید ببینید که اینجا اصلاحی داره یا نداره.
خب وقتی که یک امر هستش راحت میشه مجرای چه مجرای خیلی راحت مجرای براءت میشه، یعنی آدم میگه امر انجام شد اصلا دیگه چیزی نیستش دیگه، فقط خود شک بکنه. تو تعدد امر یه در آدم بیشتر شک میکنه، درسته؟ بعد حالا تعدد امر هم یه حالتی داره که امروز میرسیم که اول اون باشه بعد این تخصیص بخوره، بعد شک بکنه در استثناء بکنه مخصص یا رجع به عام، یه در کار پیش میخوره.
از جهت اطلاق میگن
از جهت اطلاق خیلی فرق نمیکنه، نه واقعا مولا در مقام بیان بوده تو اضافه نداره اطلاقش، میگه چیزی بر به ما
فقط طرح بحث درست کرد.
آره ولی خب توی نحوه اخذ به اطلاق و اینکه دیگه چه توقعی از مقام بیان داشته باشیم اینا تاثیر میذاره دیگه. مثلا وقتی دو تا تکلیف مستقله ممکنه شما مثلا اینو نگاه کنید میگه مثلا در مقام بیان اون یکی نیست اصلا به اطلاقش اخذ نکن مثلا، ولی مثلا جایی که اینا دو تا تکلیف به هم پیوستن یا مثلا یه تکلیف واحده خیلی بیشتر جا داره که وقتی دارن توضیح میدن بگن حالا فعلا تیمم کن بعدا که خوب شدی مثلا اعاده کن. درست احراز مقام بیان به حسب این قرائن چی میشه؟ مواردش متفاوت میشه دیگه. خلاصه کار اصول ضابطه دادن، اینجا دعوا کنیم کلمه اضطرار مثلا ازش اطلاق میشه که اطلاق نمیشه که کلمه وجدان ما، این کار صحیح نیست. یعنی کلا باید بنویم که فرض کنن عام اهم از صلات و زکات و صوم و تعبدیات و توسله میگن روش بس ایناست دیگه، نمونای فقها فرمودن. اما دلیل بعدی، تقریر بعدی که بعضی از بزرگان فرمودن، گفتن که ما بیم از یک دلیل عقلی کمک بگیریم، یعنی اطلاق واوی و اطلاق اووی رو بگذاریم کنار. درسته؟ و تو بحث قبلی هم اینو خاطر شرفتون باشه اجمالا، که تو بحث قبلی هم ما همونجور که میتونیم مثلا با اطلاق اعاده رو برداریم، گاهی با اطلاق قضا رو هم میتونیم برداریم. این اگر عرفاً این قضا از توابع ادا حساب بشه، وقتی مولا در مقام بیان نفرموده که قضا بکن، خب انسان چیز میکنه دیگه، میگه قضاش هم لازم نیستش دیگه، یعنی الزاماً هم فقط مال داخل وقت هم نیست بحثش، بس دیگه مقام بیان داره دیگه. خیلی حالا مصداقش دیگه. ادامه که مثلا مرحوم آقای روحانی توضیح دادن با این بیان، فرمودن آقا این اطلاقات قضا رو بر نمیداره. چرا قضا رو بر نمیداره؟ چون قضا امر جدیده و امر جدید قید امر سابق نیست، ایشون اینجوری فرمودن، و فقط اعاده رو بر میداره. با این توضیحات که عرض کردیم این حرف صحیح نیست، چون این اطلاق ما اطلاق اصطلاحی نیست، عدم بیان زائده. عدم بیان زائد همونطور که میتونه قیود رو برداره، میتونه تکلیف جدید هم چیکار کنه؟ بردار، به شرطی که عرفاً به هم متصل باشن. مثلا مرحوم آقای روحانی مثلا مثالشون اجمالاً اینه، میفهمن اگه مثلا مولا شما گفت نماز بخون، شما میتونید اطلاق واقعی بگیرین بگین خب دیگه نون خریدن لازم نیست، چون نون خریدن رو نگفت. نه خب اون مثلا قیود این نبود، متممه این نبود. اینجا اگه فرمودش مثلا نگفت که مثلا فرض کنم قضا به جا بیار، خب دلیلش که قضا به جا نیاریم که چون قضا یه امره، درسته؟ اعاده در وقت انجام دادن یک امر چیه؟ مستقله. ولی این بیان کاملی نیست، چون ما تو بحثمون دنبال قید اصطلاحی که نیستیم، دنبال عدم بیان زائدیم. هر چیزی که عادتا اینا از نظر عملی و رفتاری تو جامعه به هم پیوسته است، میشه چیزی که با عدم بیان زائد میشه برش داشت. مثلا الان کسی به شما واقعا مراجعه بکنه صادقانه، بگه مثلا من الان اینجا فرض کنید دستم مثلا خونیه، مشکل داره، میخوام نماز بخونم، چیکار کنم؟ شما بهش میگم مثلا تیمم کن، مثلا فرض کن مثلا نماز تو بخوندی مثلا، یا جبیره بگذار مثلا نماز تو بخون، بعد دیگه نمیگین حالا هر وقت که خوب شده قضاشو به جا بیار. آیا واقعا مخاطب شما تلقی نمیکنه که قضاش واجب نیست؟ همش تلقی میکنه دیگه، چون بعدا حکم نمازشو بپرسه. حالا بهش بعدا میگیم نه من قضا رو بهت نگفتم، چون قضا به امر جدیده. عرف که امر جدید و امر قدیم مثلا این ملاحظات اینا همه رو دنباله هم دیگه تلقی میکنه. پس اطلاق واقعی همونطوری که اعاده رو میتونه برداره، قضا رو میتونه برداره، چون قضا از متممات اصل امره و جا داره با بیان زائد توضیح داده بشه، گرچه که فقهیاً تکلیف مستقل باشه و از قیود تکلیف سابق تلقی نشه. بگذاریم. اما تقریر بعدی،
وقتی مولا میگه برو نماز بخون، یعنی نمیخواد اینون بخری، اون زمان نمیخواد، اگه بعداً بخواد اینو بخری براش بعد بگی.
خب اینش نمیگه اطلاق دیگه، اینکه میگه اصل براءت، میگم نگفته برات جاری میکنه، ولی اطلاق از جنس ظهوره.
نتیجهش یکی میشه با اون بیان.
نه ولی خب جنسش فرقه، اون تمسک که به ظهورات جز ظهور خاصه است، اون تمسک به اصل عملیه. لذا اون اصل عملی اگه بعدن یه بیانی در کنارش اومد، مثلا یک غلام دیگه اومد گفت مولا گفته پیغام بدن که نون بخریم،
در یه زمان که نمیتونه نماز بخونم نون بخرم، وقتی گفت نماز بخون
دیگه نون نمیخرم، اصلا زمان تا نگردش که گفت مثلا کلا نماز بخون نون بخرم. درست قابل جمع با هم دیگه. اونجا یه قرابه دیگه خبر اول اصل عملی برداشته میشه.
شک نمی‌کنه که اصلا در اون خریدن که واجب است، یعنی حتما اینا نماز می‌خونن اون قضیه.
نه ببین شیخ خانم، یه کسی میاد مولا مثلا بیاد منو می‌بینه میگه آقا نماز بخون، چیزی که نمیگه. من میگم مشکلی که یکی نگفته فلان با اصل عملیش برداشته است. یکی از راه میرسه خبر میده بیا راستی گفتن که نونم بخور، میگم باش احساس تعارض می‌کنیم. نه چرا؟ چون اون عدم وجوب نماز با اصل عملی بود، الان امارا اومد موضوع اصل عملی چیکار کرد درگوش. اول من رفتم پیش حاج آقای پرستم آقا دستم زخمه چه کار کنم. بعد حاج آقا هم سر صبر و حوصله گفتش که آره بعد اینجا جبیره بگذاری این شکلی وضو بگیری و بعد جبیره نماز رو بخونی. تموم شد سکوت کردی. بعد بعدن رفیق شما اومد گفتش چی؟ گفت من رفتم پرستم گفتن بعد قضا کنی. شما میگی نه من خودم پرستم قضا لازم نداره. احساس تعارض میکنم. چرا؟ چون از جنس ظهوره. درسته؟ یعنی با اماره که بعدن میاد با همه چی پیدا میکنم؟ تصادم پیدا میکنم. اما راه حل بعدی بعضا گفتن که بیایم به اصل عملی تمسک بکنیم و استصحاب حکم مخصص بکنیم. باشه تقریری، تقریرشون این است. گفتن در مانحنفی حکم اولی چی است؟ حکم اولی عبارت است از امر اختیاری. ما باید امر اختیاری رو انجام بدیم. بعد یه تخصیصی خورده، یعنی شارع امر کرده بود که سلو به وضوء. بعد بعدن اومدن گفتن که الا العاجزین درسته فانه هم یا تیممون، این با الا العاجزین تخصیص خورد، یا الا اذا عجزت فتیمم، این اذا عجزت چی شد؟ تخصیص خورد. منم یه مدتی عاجز بودم تیمم کردم، درسته با تیمم نمازامو خوندم، حالا عجزم برطرف شد. ما شک میکنیم که حالا که عجزم برطرف شد حکم مخصص رو استصحاب بکنیم یا برگیم در تحت عموم چی؟ سلب وضوء. میشه دوران عام بین استصحاب حکم مخصص یا رجوع به عام. بعد میگیم خب اینجا استصحاب مقدم هستش، وقتی استصحاب مقدم کردیم ثابت میشه که چی؟ ثابت میشه که بس مجزیه، چون من هنوز داخل در حکم الا العاجزین هستم، داخل حکم اذا عجزت هستم. این تقریر بعضی هایی خواستن اجزاء امر اضطراری رو برش گردن به استصحاب حکم حالت اضطرار، بگن حکم حالت اضطرار که مکان
باقیه.
اصلا اون رو گفتیم که از ابتدا اصلا نرفته بینید همه این میتونه به هر چی باشه خاص خودش رفته. خب حالا نمیخوام هم در بحث بکنم. برای این تقریر چند تا اشکال اساسی داره. یه اشکال اساسیش اینه که این تقریر مال وقتیه که مثلا یه کسی در وقت خلاصه عذرش دائل بشه، چون اگر بعد از وقت عذرش دائل بشه که اصلا دیگه قضا امر جدید میخواد دیگه، اصلا ربطی به امر سابق چیه نداره. یعنی باید یک کسی رو فرض بکنیم که هنوز غروب نشده آب پیدا کرده، بعد ما بگیم خب حالا حکم امر به وضوء با نماز میاد گردنش یا چی؟ یا اون امر اضطراریش ادامه پیدا میکنه. ولی اگر که تا آخر وقت نداشت بعد از وقت آب پیدا کرد، اصلا داخل در این بحث دیگه نمیشه دیگه، چون قضا که امر جدید، امر جدید هم که فعلا نداریم اصلا، چون امر جدید موضوع چی است؟ فوت دیگه. اینجا که فوت اتفاق نه فعلا موافاتک فرضه. یعنی این بحث از این جد اخص از چیست؟ اخص از مدعاست. دوم، بعضی ها گفتن که این تقریر مال فقط کسی است که اول آب داشته بعد مضطر شده شده فاقد الماء، اول آب داشته مضطر شده فاقد الماء بعد با تمام نماز خونده. اما اگه کسی از اول اصلا آب نداشت، اصلا داخل در امر اختیاری نبوده که بعد بخواد تخصیص بخوره، اصلا از اول فقط تو امرش بوده، امر اضطراری بوده. ولذا این که بیان بگیم امر اختیاری بود بعد شما از تحتش رفتی بیرون، نمیدونیم دوباره برگشتی در تحتش یا برنگشتی، اصلا این حرفا اینجا تطبیق چیه؟ نمیشه. پس اصل اشکال این است که این تقریر اخص از محل نزاست. اولا چون شامل بعد از وقت نمیشه، ثانیا شامل کسایی که از اول وقت مضطر بودن نمیشه. این مال اوناییست که اول وقت مختار بودن، وسط وقت مضطر شدن، دوباره آخر وقت دوباره چی شدن؟ مختار شدن. این اشکال معروفی که اینجا شده. اما مرحومات الله روحانی اشکال خیلی اساسی تری دارن، اشکال خیلی جدی تر که اگه شما با فرمایش مرحومات الله برجی تلفیقش بکنید، یه اشکال خیلی اساسی و پررنگی توش در داد. حالا من لبشو میگم باز تقریر آقای روحانی رو جدا نگم، باز ردش بکنیم، باز درستش بکنیم. ببینید لب مطلب این است که اصلا اینجا شک در رجوع حکم عام یا استصحاب حکم مخصص نیست اصلا. اون بحث مال کجاست؟ یک جا مرحوم شیخ توی خیارات این بحث خیلی خوب باز کردن تو مکاسب. اون بحث سر اینه، یک عام می‌داریم، این عامه عموم افرادی که داره، فردی در بعضی از زمان از تحت این عام چی شده؟ خارج شده. ما شک میکنیم که اون زمان که از بین رفت حکم مخصص رو استصحاب بکنیم یا برگردیم به عام. مثال معروفش این بود، مولا گفته بودش که اکرم کل عالمن، این عموم افرادی داره درسته؟ بعد اومد به ما گفتش که چی؟ گفت لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه، زید عالم روز جمعه اکرام نکن. خب این زید عالم از روز جمعه از تحت عام اومد بیرون، ما صبحش همه شک میکنیم که برگردیم به اکرم العلماء یا استصحاب کنیم حکم لا تکرم رو. از این جهت میگیم خب زید دیروز که جمعه بود که اکرامش واجب نبود، استصحاب کنیم بگو شنبه و شنبه و پنجشنبه هم واجب چه نیست. از یه جهت میگیم خب بالاخره اکرم العلماء گفته بود دیگه، این فقط روز جمعهش آورد بیرون، عمومش برای بقیه ازمان چیه؟ باقی هستش. اون بحث نزاعش این شکلیه که بعد مرحوم شیخ این نکته خیلی خوبی میگفتن، میفرمودن که اگر که عام شما هم عموم افرادی داره هم عموم ازمانی، حتما باید به عامت مراجعه کنیم. مثلا فرموده اکرم کل العلماء کل یامن، بعد گفته لا تکرم زیدن یوم الجمعه. خب معلومه که صبح شنبه بعد زید دوباره اکرام کنه، چون گفته بوده همه روزا همه علما رو اکرام کن، گفته زید عالم روز جمعه اکرام چیه نکن.
فقط عموم داشته باشه اطلاقا کافیه؟
نه دیگه، ایشون میفهمودن که باید عموم داشته باشه دیگه. پس اگر عموم داشته باشه بعد به راحتی میتونیم ببینیم چیکار کنیم، مراجعه بکنیم. اگر که عام ما عموم ازمانی نداشت، فقط عموم افرادی داشت، وقتی یه فردی رو از تحتش آوردیم بیرون دیگه این عام ما توانایی شمول بعدش رو چیه؟ نداره. چون توانایی شمول بعدش نداره ما شک میکنیم، وقتی شک کردیم چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. درسته؟ یعنی
اطلاق زمانی وقتی داشته باشه نمیگه که یعنی واقعا بگه فقط روز جمعه اکرام نکن، بعد شک میکنن که بار اکرام کنن.
آره دیگه واقعا شک
میکنن، بعد گفتش اینو اکرام بکنی، حالا فقط گفت روز جمعه شد اکرام نکن، بعدش که شک نکنن.
ببینید به قول ایشونی همچین تعبیر داشت، میفهمدش که باید یه طوری باشه نسبت به زمانها که همون جوری که حساس افرادی پیدا میکنه حساس ازمانی هم پیدا کنه. اگه مثلا شما یه اطلاق مثلا خیلی محکمی پیدا بکنید که ازش یک حالت مثلا استمرار بخش بخش تیکه تیکه اتوش در بیاد، مثلا کل یامن، این مفاد کل یامن اتوش در بیاد، خب خوبه، میگه آقا جمعه شو از تحت این ازمان در آورده، بعد بعدن چی شده؟ بعد بعدن دوره برمیگه به عام دیگه. اما اگر یه عامی فقط عموم افرادی داشته نسبت به زمانها چی بود؟ ساکت بود. درسته؟ یعنی نگفته که همیشه به علما اکرام کنه، اگه همیشه علما اکرام کنه هم حرف شماست که میشه این عامه دیگه.
نه این من میگم که یعنی الان مشکلش کجا میشه وقتی که این فقط داره روز جمعه رو خارج میکنه، ما چرا باید در روز دیگه شک کنیم؟
چون ما نمیدونیم اصلا این فرد داخل در این عموم بوده یا نبوده
از ابتدا.
بله دیگه، نه در مورد جدی. ببین من مثال ساده شما بزنم، مثلا یه پدری یا پسرش میگه ببین همه علما احترام بذار، باش ما میگیم به هر عالم زاد احترام کنیم دیگه، عادلا کنه هم فاسقا و تا آخر. ولی تو هم میگه من مهمونی، میگه الان خونه این آقایی که میریم این آقا از علماست، ولی تو بهش الان که میریم اونجا احترام نگذار. درسته؟ میفهمی خب الان که میریم نه احترام بذار فاسق فرد. از اونجا که میاد بیرون درسته میفهمه که پس این آقا داخل در تحت اکرم العلماء به نحو عمومیت نیستش. حالا نمیدونه مشکل سر اینه که این کلن در تحت عموم داخل نیست یا نه فقط در این زمان به خصوص. اون دلیل اول که نگفتش که به همه علما در همه جا در همه شرایط احترام بذار.
یعنی ما نباید این دلیل خاص رو نگاه کنیم ببینیم اون زمانه چه خصوصیاتی توش داره.
اینا که شده چیه دیگه، نباید از کبرای کلا ببینیم شما تو سفره ممکنه قرائنی پیدا کنید و با قرائن مسئله رو حل کنیم. نه ما خواهیم ضابطه‌اش رو کشف کنیم. اگر اذا ورد عامان ثم ورد مخصصان، درسته بعد از اول مخصص یوستاس هم فکر کن مخصص هم یور جمال الام و میگه خود عامه به تنهایی کشش نداره، چون این آدم از تحتش نگرفت بیرون. میگیم پس فرد هم میکنه که نگفته همیشه به همه علما احترام دار، گفته کلا به علما احترام بذار. درسته آدم میگه پس این جزء علما نبود دیگه، جزء اون علمایی که نیاز به احترام دارن. بعد شک میکنه آیا زمان خصوصیت داشته زمان خصوصیت نداشته، میشه دوران رجوع به عام یه حکم چید مخصص. حتی این بحث هایتی به عام مخاص داشت بحث بکنه، ولی ضابطه که مرحوم شیخ ادعا میکردن این بود که ببینیم عام حساس ازمانی هم پیدا میکنه یا فقط حساسش داره افراد. اگه شما واقعا به قرائن و این ور اونور حساس ازمانی هاش پیدا کردید، میگه خب این حسا استثناء شد بقیه حسا باقی هندی. اما اگر هیچ حسه ازمانی نداشت طبیعتاً عام از شمول ما برش قاصره. این کلیت بس. حالا در محل بحث ما این حرفا پیاده میشه یا نه؟ میگن در محل بحث ما این حرفا پیاده نمیشه. چون در محل بحث ما اگه خوب عنایت بفرمایید، تخصیصی که توی دلیل خورده آمده دو دسته مکلف درست کرده. یعنی مکلفین تخصیص خوردن. یه دسته واجد الماء، یه دسته فاقد الماء. واجد الماء وظیفه‌شون چی بوده؟ کلاً نماز با وضو بوده. فاقد الماء کلاً وظیفه‌ش چی بوده؟ نماز بی وضو بوده. اون نمازش انجام داده دیگه. بعد از اینکه نمازش انجام داد، ما نمی‌خوایم بریم در تحت دلیل عام. یعنی اصلا مشکل سر این نیستش که یک فردی تخصیص خورده در یه زمانی، بعد ما بعد از اون زمان شک بکنیم که حکم عام برگردیم و برنگردیم. کلاً تخصیص خورده. فاقد الماء همیشه تخصیص خورده. درسته؟ نه که مثلا گفتن فاقد الماء روز جمعه اینجوری باشه که ما تو شنبهش شک بکنیم. یعنی اصطلاحاً شک در تخصیص و استثناء حکم مخصص مالی جاییست که عنوان مخصص باقی است، زمانش ظاهر میشه. این زید عالم همون زید عالمه، قید جمعهش میفته. ما شک میکنیم تو شنبه احکام زید عالم جمعه رو استثناء کنیم و به عام رجوع بکنیم. اما در مانح نفی اصلاً چی؟ اصلاً فرد مخصص عنوانش عوض میشه. این مثل اینمونی که گفتن مثلا اکرم مثلا ناس کلهم الا العلماء، یا آقای چیز علماء بود اکرامش میکردیم. درسته؟ بعد این آقای عالم بعدن چی شد؟ بعدن علمش از دست داد. این میره داخل در بحث مثلا دوران هم در رجوع به عام یا مثلا استثناء حکم مخصص. مثلا دوران نداره دیگه،
تخصیصی نیست دیگه.
چی؟ یعنی عنوان که زائل شد این خب گرد این عنوان باید بیرون دیگه،
به جای تخصیص باید این اونجا تبدل عنوانه،
تبدل عنوان. خدا خیرتون بده. بعد تو تبدل عنوان، یعنی اولا تبدل عنوانه، بعد تو تبدل عنوان اون وقت اگر که احتمال تعدد تکلیف بدیم که اون وقت میگیم تعدد تکلیف، اگر نریم نمیدیم دیگه. اینجا شخصی فاقد الماء بوده، یه کاری هم کرده، عنوان فاقد الماء عنوان اضطرار کردن زائل شده، این در اصل عنوان واجد الماء هذا اولا. ثانیاً وقتی رفته در تحت عنوان واجد الماء، چون ما از خارج میدونیم که این شخص یک نماز بیشتر برش واجب نبوده، هیچ وقت حکم به آدم نمی کنیم. پس دو تا مشکل اصلا کلا صورت مسئله جنسش این صورت مسئله نیستش که عنوان مخصص بماند زمانش زائل شود بعد ما استثناء کنیم. دوم چیه؟ دوم بعد از زوال عنوانم ما معتقد نمیشیم که میره در تحت عام. چرا؟ چون میدونیم یک نماز بیشتر برش واجب نبوده.
لذا
چیه؟ اگه واقعا احتمال میدادیم مثلا دوتا ام باشه یا احراز میدادیم دوتا ام باشه، بعد به حضر ملاقات فقهی تحت این داخل خارج میبرد تحت اون دوباره. مثلا مثل کجا؟ مثل جایی که مثلا من برای نماز ظهر یه ام دارم دیگه، ولی برای ظهر و مغرب دوتا ام دارم. ظهر فاقد الماء بودم تیمم کردم، دم غروب واجد الماء هم، خب نماز با وضو میکنم دیگه، رفتم در تحت اون عنوان دیگه.
یه جوری باشه که یه
تکلیف
باشه.
آره تو تکلیف باشه که تخصیص نمیشه. آقا تخصیص همچه جای فرض باشه که عنوان عام میگه تخصیص خورده دیگه.
آخه اون مثلا دیروز گفتیم که ما یه بار یک امر داریم، مثلا دو تا گروه مختلف داره زیر مجموعش، یه بار دیگه مثلا اون امر جبهه‌ای که میگفتی
دو تا امر کاملا جدا بود،
دو تا امر جدا باشه.
آره دو تا امر تو اصلا تخصیص نیست، اصلا تو بحث این آقا داخل نمیشه. دو تا امر جدا است اصلا کلا. تخصیص همچه جای معنی میده که یک عنوان کلی باشه، بعد اینا دو تا مثلا مکلف یا دو تا مکلفون به یا دو تا شرط جدا بسش فرض بکنیم، اما بیان اینور خاصا برام اون ور جایی که دو تا امر کلا مستقیم که لسان تخصیص زدن پیاده
فرق نمیکنه که دین بیام یا دان کلا. اشکالش اینه که اینجا تبدل عنوان
میده، اصلا این رابطه بحث استثناء مخصص نداره. یعنی کسی که این بحثو ترک کرده فنی بستر نشه، حساب حکم مخصص مالیش که تخصیصی است، عنوان تخصیص باقی میمونه، زمانش ظاهر میشه، بعد ما شک میکنیم بریم چیکار کنیم، اینجا اصلا عنوان تخصیص ظاهر میشه. حالا اولا ثانیا از اینا که بگذریم اینجا چون
عنوان تخصیص ظاهر میشه بهتره اینجا اصلا از اول تخصیصی نیست، نه اینکه بگیم تخصیصی هست بعد عنوانش ظاهر میشه.
خب ببین اون مسئله دومه، نه تخصیصی هست، چرا دیگه
از اول میگیم که این تکلیف ما دو تا چیز داشت، دو تا قسم مثلا
همه تخصیص همینجوری هم دیگه، همه تخصیصی که بیان میشه شما قضیه حقیقی که از بالا نگاه کنید لسانش لسان تخصیصه، میگه ایها الناس صلوا بوضوئن الا اذا عجلتم، درسته؟ فصلوا بتیمما، اشکال نداره که به حسب هر فردی فقط یه تکلیف، این اشکال دوممونه که اولا اصلا عنوان ظاهر نمیشه، دوم عنوان که حالا باشه اولا که عنوان ظاهر میشه عنوان باقی نیست، دوم این که بعد از اینکه عنوان ظاهر شد من هیچ وقت دوباره بر نمیگردم در تحت عام، مثلا احتمال وجود در تحت عام ندارم که شما بگید امر مثلا دائر شده بین تمسک به عام و استثناء حکم مخصص، چون هر کسی فقط یه تکلیف داشته درسته تکلیفش انجام بده تمام شده دیگه، دیگه احتمال بازگشت وجود نداره. یعنی اینجا از دو جهت فرض دیگه این شخص کرده فرض غیر قابل
اینجا از اول این حکم اولیه رفته رو این فرض نرفته، یعنی تخصیص این فرض تخصیص خورده با استرارش از حکم اولیه یا نخورده؟
این فرض تخصیص خورده.
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه من خیلی سریع عرض کردم رد شدم، بعضی رفقا دیدم بعد درس گفتن شاید من تون عرض کردم، آغازی هم اشکال کردن، آغازی ها گفتن آقا شما برجدی چرا میگین که یه امره، اینجا نه یه امر انحلالی داریم به تعداد همه افراد پخش میشه، پس عوامل متعدد است. در جوابش عرض کردم ببینید اولا این همه عوامل متعدد عنوان واحد داره همش صلاته، دوم بعد جدا از اینکه عنوان واحد داره رو هر فردی هم فقط میدونیم یکیش بیشتر نمیره، وحدت همین که من آقای بروجردی میگفتن، یعنی میدونیم شاره لا یطلب من کل مکلفن فی کل یامن الا صلاتن واحده، خب پس از من یه نماز میخواد اما کلیه صلات که عوامش متعدد که قابل تخصیصه، که اشکال نداره که تخصیص بخوره انحلال هم باشه همه چی، آخرش از من یه نماز ظهر میخوان تو شبانه روزی، لذا اصلا دیگه شبهه اجزا و عدم اجزا مطرح نمیشه، فهمش من آقای بروجردی بود، پس نگه تخصیص نداره چه اشکال داره تخصیص داشته باشه، مثلا یه دلیل عامی پیدا شه بگه همه مثلا میرن حج باید مثلا در مشعر وقوف کنن، یه مخصصی پیدا شه بگه مثلا نمیدونم شیخ و شیخه و نساء و اطفال وقوف مثلا در مشعر به شکل کامل باشه لازم نیست، وقوف اضطراری کنن، یه مخصص، ولی این مخصص معنیش چی هست؟ معنیش نیست که اینا کیفیت حجشون اینه، اونا کیفیت حجشون اون، خدا از اینا یه حج باید یه حج دیگه میخواد، لسان که لسان تخصیصه، نتیجهش میشه چی؟ میشه تعدد در انواع حج، و مطمئنیم که خدا از کسی دوتا حج در عمرش تلف نمی کنه، درسته؟ پس این اشکال ما خورده دوتاست، یک این که اصلا اینجا عنوان مخصص زائل شده نه زمانش، دومی که از خارج میدونیم یه تکلیف بیشتر در کار نیسته، لذا مرموم آقای روحانی میگن مثلا حالا مثال نقلی اگر فرض کنید مثلا این بنده خدا اول وقت آب داشت بعد عاجز شد بعد نماز چه نخوند بعد دوره آب پیدا کرد، شما مثلا احتمال میدین که مثلا ما بیام استصحاب حکم مخصص بکنیم؟ مثلا احتمالش مطرح نمیشه، خب آب داشتش باید با وضو میخوند، نخوند آب از بین رفت خب بعد تعمد میکرد، نخوند آخر وقت آب پیدا کرد باید با وضو بخونه، درسته؟ تبدل عنوان دیگه، درسته؟ اینجوری نیست که عنوان باقی باشه وقتش بگذره، اگر عنوان باقی بود وقتش میگذره ما میگفتیم حالا استصحاب کنیم، استصحاب چیه نکنه، خلاصه بس دو تا اشکال به این تقریر وارد هستش و نشون میده که کلن این بس از محل خلاصه کلام ما کاملا خارج است. چیزی ما سنم
توی این بحث اجزای اضطرافی ما میتونیم ما دوتا امر رو قائل بشیم، این امر که چون حکم ثانوی هست، حکم ثانوی هم چون ملقه حکم اولیه، حکم اولی همیشه باقیه، یعنی مثال الان اشکالی که گرفتیم اشکال دوم بود که مثلا اگه از ابتدای وقت مثلا این فاقد ما بود دیگه تکلیف اولش نمیاد، چون در طول عمر این همیشه تکلیف به حضور
هست. آقا شما آقا مادر هم عقبه فرمایش آخوند تو درست نه، کی گفت نه در طول عمر از کجا اینو میگی؟
فرض ما که اضطراری دیگه، اضطرار هم تو ثانوی
با هم کلام ثانوی از کجا آمده هم گیرون مثلا مرمو آخوند هم همین تو خاطر شبشن اشتباه شده دیگه، آقا بروشید میگن آقا این امام و مأمومه
هذه خوبه.
با خداش مشکل حل نمیشه. الان ما این اولی و ثانوی به چه معنی؟ یعنی چی؟ اولی و ثانوی اگه بخوام بگم یعنی حالت طبیعی و غیر طبیعی دعوا نداره.
تو فردم مختلفه تو این همین شخصی که این تبدل مال مثلا به موضوع
خب نه دیگه وقتی
دو تا فرد یکی امامی که معمول کنه نه کابین نده اون کابین نده
تبدل مکلف نیست تبدل موضوعه وقتی شرایط عوض میشه درست میشه تبدل موضوع دیگه
امام قیاسش به امام معمول خیلی مرفوعه
خب کو فارقش کجاست هر حرف آگوزی این فارقه کجاست اینو شما عادت کردین هی تو اصول میگین امر اولی امر ثانوی بس اینا در طول هم دیگه اس بعد این دومی انجام دادم اولی ساقات نشد مثلا اولی در کار نیستش که این مسافر رو حاضر امام و مأموم
الان امام مأموم توش تخصیص نیستش که
چرا این تخصیص دیگه این ادلش کنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب این عامه بعد فقط چی اذا کنت مأموما یتحمل الامام عنک فاتحة الكتاب لا تقرأ فاتحة الكتاب تخصیص میدنه لسانش در مقام قانون گذاری و جلد لسان تخصیصه اما در واقع چی هست؟ در واقع دو تا موضوع هست. یه موضوع فرادا و امام هست. یه موضوع چی هست؟ مأموم هست. و هیچ کس هم فکر نمی کنه. حالا من مأمومن نماز خوندم. من از نماز فرادا مستقنی کرد یا نکرد مثلا. درسته. حالا آدم عاجز هم همینجوری است. میگه مثلا فرق کبر مثلا قائمن. درسته. ور کعوست شد. بعد من فقط این کنت مریضن مثلا فستجه.
حالا ما داریم واقعا اینجور آمایی یا نه مثلا یه سله داریم بعد اینا شرایطشو بیان کردیم
نه اینکه داریم مثلا لا صلات الفاتحه رو باید میگن هم مفتون اگه لا صلات
نه میگم بازم یعنی باید هر کدوم موردی بررسی بشه دیگه که ببینیم چه تخصیص هست یا نیست
اصلا کنم اصلا ما مثلا تقسیم باشه چی در یاد مدوا نمی کنم مثلا تأثیر تو مسئله ما نداره
یه اشکال این حرف اینه که عام نیستش دیگه نسبت به جایی که ما اینجور تخصیص نداریم نمیتونیم هم شرطی بزنیم
ولی هر
جای عام می‌داشته باشیم که تخصیص هم نزدن واقعا بعد شرایطشو بیان کردن
ممکن ولی وقتی استدلال این آقا که میگه دوران امر است بین استصحاب مخصص و اخذ به عام این هر طرف قابل پذیرشی
ولی اونجایی که تخصیصی هستن
برای اینکه تخصیص قابل پذیرش جای
کل چیز دیگه
یعنی جای تخصیص نمی گوسن هیچ دیگه
هست
اون خیلی اخصه بله کاملا درسته خلاصه این شما بین مقام اثبات و جعلش با مقام ثبوتش خلط نمید تو مقام اثبات و جعل یک حکم عامه اینو به شکل تخصیصی میگیم در مقام ثبوت و استقرار تکلیف بر افراد اون تکلیف رو دوشه این تکلیف رو دوشه اون تکلیف اینو ندارن تکلیف اونو نداره هیچ اول و دوم و تقدم و تأخری هم توش در کار نیست اصلا اگه واقعا مثلا ما کمتر آب پیدا میکردیم شاره برعکس حرف میزد ما اذا قمتم الی الصلاه فتیمموا صعیدن طیبا بعد الا ان تجدوا ماء فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم این ولی صحبت میکنه حالا چون معمولا الان آب پیدا میشه شاره از این ور صحبت کرده بله هیچ که این اول دوم داشته باشه که در متن واقع دو تا موضوع با دو تا حکم کاملا جدا جدا حالا شما دو تا وجه دیگه هم هست جلسه بعد بحث کنیم الله سلام